ساعت 16 به وقت تهران، اینجا استودیو خبر رادیو فرداست، صدای ما را از پراگ می شنوید. کاردار عربستان سعودی در تهران برای سومین بار به وزارت خارجه احضار شد. مفتی اعظم عربستان سعودی می گوید حادثه مرگبار حج از کنترل انسان خارج بود. و دولت اوباما آماده مذاکره با ایران بر سر سوریه است. سلام شنوندگان عزیز، بعد از ظهر شما بخیر. هومن عسگری هستم با آخرین خبرها تا این ساعت. کاردار عربستان سعودی در تهران برای سومین بار به وزارت خارجه احضار شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، کاردار عربستان در روزهای پنجشنبه و جمعه هم به وزارت خارجه احضار شده بود. حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی و آفریقایی وزارت خارجه، به خبرگزاری ایرنا گفت که در این دیدار اعتراض ایران به عملکرد عربستان در حادثه منا به کاردار سفارت آن کشور در تهران ابلاغ شده و از مسئولان عربستان خواسته شده به وضعیت مصدومان رسیدگی کنند. آقای امیر عبداللهیان گفت که این حادثه به دلیل تعیین نشدن مسیرهای پیش بینی شده در جمرات و انسداد دو خیابان و ازدحام حجاج رخ داده است. در همین ارتباط شیخ عبدالعزیز الشیخ، مفتی اعظم عربستان سعودی، میگوید حادثه مرگبار حج که موجب کشته شدن 717 زائر در روز پنجشنبه شد از کنترل انسان خارج بود. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی روز شنبه گزارش داد که شیخ عبدالعزیز الشیخ به محمد بن نایف بن عبدالعزیز ولیعهد و وزیر کشور عربستان گفت که او مسئول آنچه اتفاق افتاد نیست. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی و ولیعهدش محمد بن نایف بن عبدالعزیز خواستار تحقیق درباره این حادثه مرگبار شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ملک سلمان همچنین گفت که خواستار بررسی طرح‌های کشورش برای مراسم حج سالانه شده است. و علی اصغر احمدی، دبیر کل جمعیت هلال احمر ایران، هم در همین ارتباط روز شنبه به خبرگزاری ایرنا گفت که بیش از 360 ایرانی در حادثه منا مفقود شدند. سازمان حج و زیارت ایران میگوید قزنفر رکن‌آبادی، سفیر سابق ایران در لبنان، علی اصغر فولادگر، سردار سپاه و تعدادی از اعضای بعثه رهبری در میان مفقود شدگان هستند. در آمریکا، وندی شرمن، قائم مقام وزارت خارجه آمریکا در امور سیاسی، از آمادگی ایالات متحده برای آغاز گفتگوها با ایران درباره سوریه خبر داده. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، وندی شرمن گفته که انتظار دارد گفتگو درباره سوریه بخشی از دیدار روز یکشنبه محمد جواد ظریف و جان کری، وزرای خارجه ایران و آمریکا، در نیویورک باشد. آقای ظریف که همراه حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل به آمریکا سفر کرده، قرار است در حاشیه این نشست با همتای آمریکایی خود دیدار و درباره چگونگی اجرای توافق جامع هسته‌ای مذاکره کند. وندی شرمن که از مذاکره کنندگان ارشد آمریکا در امور هسته‌ای با ایران بوده، میگوید کشورش همیشه موافق گفتگو درباره مسائل مورد اختلاف بین دو کشور بوده و مذاکرات درباره سوریه به خاطر منافع موازی دو کشور است. همچنان شنونده مشروع خبرها از رادیو فردا هستید. ساعت 16:03 در تهران است. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکای جهان که برای نخستین بار به آمریکا سفر کرده، روز جمعه در سخنرانی خود در سازمان ملل از توافق هسته‌ای با ایران حمایت کرد و گفت این توافق نشانه حسن نیت سیاسی، صداقت، صبوری و استقامت است. حسین قویمی از رادیو فردا گزارشی دارد در همین زمینه.
پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکای جهان، با اعلام حمایت از توافق هسته‌ای ایران ابراز امیدواری کرد که این توافق پایدار و سودمند باشد و با همکاری همه طرف‌های درگیر در آن، به گفته او، ثمر بخش باشد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنان پاپ فرانسیس یک روز پس از استقبال گرم کنگره آمریکا از او بیان می‌شود که بسیاری از جمهوری‌خواهان عضو آن مخالف این توافق بودند ولی نتوانستند کاری از پیش ببرند. پاپ فرانسیس در سخنان خود در سازمان ملل آرزو کرد که دنیا سرانجام شاهد جهانی آری از سلاح‌های مرگبار هسته‌ای باشد. وی بار دیگر جهانیان را به مدارا دعوت کرد و از ضرورت برقراری عدالت اجتماعی برای همه انسان‌ها سخن گفت. رهبر کاتولیکای جهان با اشاره به حق دستیابی همگان به آموزش گفت که باید زنان و دختران در همه نقاط جهان از حق آموزش برخوردار باشند. این برای نخستین بار است که رهبر کلیسای واتیکان در بزرگترین گردهمایی سیاسی جهان که در آن رهبران و نمایندگان کشورهای جهان حضور دارند سخنرانی می کند. پاپ فرانسیس در سخنرانی خود در سازمان ملل بار دیگر بر ضرورت پاسداری از محیط زیست تأکید کرد. وی همچنین خطاب به رهبران جهان خواستار رسیدگی به وضعیت دردناک خاورمیانه، شمال آفریقا و دیگر کشورهای آفریقایی شد و گفت که همگان شاهد آزار و اذیت مذهبی و فرهنگی بودند. رهبر کاتولیکای جهان به خاطر تجارت مواد مخدر، تجارت اسلحه و همچنین قاچاق انسان و بهره کشی از کودکان و پولشویی اشاره کرد و آن را به نوع دیگری جنگ تشبیه کرد. پاپ فرانسیس روز پنجشنبه هم در نخستین سخنرانی خود در آمریکا از لزوم مبارزه با تغییرات اقلیمی، کاهش فقر و نابرابری اقتصادی و پناه دادن به پناهجویان و مهاجران سخن گفت.
گزارش حسین قوینی از رادیو فردا بود درباره سخنان پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در سخنرانی وی در سازمان ملل. کاظم صدیقی از امامان جمعه تهران در گفتگو با خبرگزاری فارس از کمیسیون برجام مجلس دفاع کرده و گفته است که اگر نمایندگان مجلس دیدند که کشور از توافق اخیر خسته‌ای به تعبیر او خیلی ضرر و باخت می‌کند جلوی آن را بگیرند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
کمیسیون برجام در مجلس شورای اسلامی که در هفته‌های گذشته توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی را بررسی می‌کند، این روزها جلسات پایانی خود را می‌گذراند و آنطور که محمد حسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس به خبرگزاری مهر می‌گوید، این گزارش حداکثر تا روز یکشنبه 5 مهر ماه به هیئت رئیسه مجلس تحویل می‌شود تا در دستور کار قرار گیرد. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس چند روز پیش گفته بود آنچه که مجلس باید انجام دهد نه تصویب برجام است و نه رد آن. اما اگر قرار است مجلس برجام را نه رد کند نه تایید، پس تشکیل کمیسیون ویژه برای بررسی آن چه ضرورتی داشت؟ احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن آلمان:
هرچه که کار کمیسیون برجام به پیش میره، ابهامات و تناقض‌های این کمیسیون بیشتر مشخص میشه، چرا که در حال حاضر اگر کمیسیون برجام گزارشی را به مجلس ارائه بکنه، مجلس درباره این گزارش نمیتونه تصمیم بگیره و هر تصمیمی هم که بگیره ارزش حقوقی نداره، چرا که در واقع مجلس میتونه درباره طرح یا لایحه تصمیم بگیره و اون را تبدیل به قانون بکنه، ولی درباره توافق اتمی وین چون هیچ لایحه و طرحی فعلا وجود نداره، هر تصمیمی هم که مجلس بگیره هیچ بار حقوقی نمیتونه برای دولت داشته باشه. چنان که نمایندگان مجلس طرحی را درباره توافق اتمی وین بدن، باز همین مشکل پیش میاد که بر اساس گفته‌های تیم مذاکره اتمی، مجلس میتونه توافق اتمی وین را تایید و یا رد بکنه، در حالی که در طرح‌ها و یا لوایح نمایندگان میتونن جزئیات هر لایحه و یا طرحی را هم تغییر بدن. در نهایت ممکنه که مجلس به اون سمت بره که به جای تصویب اصل توافق اتمی وین، یک حتی قرمزها و یا یک شروطی را برای پذیرش این توافق از سوی دولت تصویب بکنه.
حجت الاسلام کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران در گفتگو با خبرگزاری فارس هم گفته نمایندگان مجلس آنچه لازمه حفظ استقلال و عزت و مصالح کشور است را باید در برجام به تعبیر او بدون هیچ تعارفی انجام دهند. کاظم صدیقی همچنین گفته چنانچه برخی مسئولین تهدید می‌کنند، نمایندگان از این تهدیدها نترسند و با توجه به تعهدی که بین خود و خدایشان دارند این مسئله را کاملا به صورت کارشناسانه بررسی کنند و اگر دیدن کشور خیلی ضرر و باخت می‌کند جلوی آن را بگیرند. احمد خاتمی امام جمعه تهران هم روز پنجشنبه 2 مهر ماه در خطبه‌های نماز عید قربان کسانی را که به گفته او کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس را میکوبند متهم کرد که ضد ولایت فقیه عمل میکنند.
زحماتی که عزیزان کمیسیون ویژه برجام در مجلس کشیدند، قانون این اختیارشون رو به اختیار رو به اینها داده، مقام معظم رهبری هم فرمودن نمی شود مجلس را به حساب نیاورد، بنابراین کسانی که در این حوزه مجلس را میکوبند ضد قانون اساسی و ضد نظر ولی فقیه عمل میکنند.
در طول هفته‌های گذشته برخی از نمایندگان مجلس کمیسیون برجام را به رفتار سیاسی و جناحی متهم کردند، به ویژه دعوت از سعید جلیلی مسئول سابق پرونده هسته‌ای ایران در کمیسیون برجام و انتقادهای او به توافق اخیر به این دیدگاه شدت بیشتری بخشیده است. صدای سعید جلیلی در کمیسیون برجام و انتقاد او از توافق هسته‌ای اخیر:
اتحادیه اروپا تحریم هایی که دارد ساختارش رو حفظ میکنه، قوانینش رو برخیش رو تعلیق میکند و برخی رو حتی تعلیق هم تا 8 سال نمیکند. حالا اونایی که حتی تا 8 سال دیگه حتی تعلیق هم نمیشود، نمیگیم لغو، تعلیق، اونا چیست؟ یکی توقیف دارایی 224 شخص حقیقی و حقوقی، یکی تحریم سویفت، یکی تحریم خدمات و سوخت رسانی به کشتی ها و بازرسی محموله کشتی ها و هواپیماهای باری در موارد دلخواه و برخی چیزهای دیگه.
در مجلس شورای اسلامی نمایندگانی که از تصویب یا رد برجام در قالب لایحه یا طرح پیشنهادی حمایت می‌کنند، گفته‌های خود را به این سخنان آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مستند می‌کنند که 12 شهریور ماه گفته بود مصلحت نیست مجلس از موضوع بررسی برجام کنار گذاشته شود و نمایندگان مجلس باید درباره رد یا تصویب آن تصمیم بگیرند.
گزارش وحید پوراستاد بود درباره دفاع محافظه‌کاران از کمیسیون برجام مجلس و مواضع این کمیسیون. اما مبادلات تجاری ایران و چین در 8 نخست سال جاری میلادی، یعنی از اوایل دی ماه سال گذشته تا اوایل شهریور امسال، حدود 12 میلیارد دلار کاهش یافته. خبرگزاری تسنیم به نقل از اداره گمرک چین این میزان افت را 34% به نسبت سال گذشته گزارش داده. ساعتی پیش از مهدی تقوی، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در تهران، درباره دلایل این افت تجاری پرسیدم.
احتمالاً در واقع یا چین مسئله داشته یا اینکه این تحریما که یه مثال رفت شد، در واقع جایگزین کردن چینو با کشورهای مثلا اروپایی و ایناها، یه دلیل میتونه این باشه.
از اون طرف دیگه گویا همیشه تراز تجاری دو کشور اونطور که خبرگزاری تسنیم گفته به نفع ایران بوده، اما در 8 نخست امسال تراز تجاری ایران با کشور چین هم منفی شده، یعنی صادرات چین به ایران 400 میلیارد دلار از میزان واردات چین از ایران بیشتر بوده. اون هم دلیل چه دلیلی میتونه داشته باشه؟
چینی ها یه مقدار فقیرتر شدن، تقاضاشون برای کالاهایی که ما داشتیم کاهش پیدا کرده، یه مقدار درآمدشون کمتر شده. حالا نمیدونن کالاهایی که قبلا میخریدن احتمالاً نفت و گاز و این چیزا نفت بوده.
بله، نفت کالای آقای دکتر، نفت کالای عمده وارداتی چین از ایران بوده.
آره همون دیگه، الان رشدشون اومده پایین، حالا به انرژی کمتر نیاز دارن، بنابراین کمتر میخرن از ما، در واقع این مسئله پیش اومد. یکی درآمدشون اومده پایین، بنابراین این تقاضاشون رو بر تقاضای مردم رو برای کالاها کم میکنه دیگه، بعد نرخ رشد که بیاد پایین، اونا وارداتشون از کشورهای دیگه پایین میاد. یه دلیل هم ممکنه، حالا قیمت نفت هم که پایینه، این دلیلش همینه، کاهش نرخ رشد اقتصاد چین. اونا یه موقع نرخ رشد 8% داشتن، الان اون 8% رو دیگه ندارن، تولیدشون کمتر، درآمدشون کمتر، تقاضاشون برای واردات کاهش پیدا کرده.
آیا تحریم ها بر روی این کاهش حجم مبادلات تجاری بین دو کشور تاثیر داشته؟
چین دور میزد دیگه تحریم ها رو، چین در واقع اونجوری نبود که رعایت کنه اون تحریم ها رو، ما چه میخواستیم از چین میابردیم دیگه، جایگزین کرده بود اروپا رو که تحریم کرده بودن ما رو.
و با توجه به کاسته شدن از حجم تحریم ها علیه ایران جایگزین شده. بله
الان که اونجوری جایگزین نشده، هنوز 6 دیگه 5 دیگه مونده، ولی به هر حال چیز دیگه، یه مقدار دلار دادن به ما، حالا اگه انشالله دلارای بیشتر بدن، اون 1 و اینا، خب ما میتونیم از کشورهایی که تکنولوژی پیشرفته تر دارن کالا بخریم دیگه، کالاهای چینی رو احتمالاً تقاضامون براش میاد پایین.
و پیشبینی شما برای 4 باقی مونده این سال چی هست؟ آیا همچنان این کاهش رو شاهد خواهیم بود یا وضعیت تغییر میکنه؟
ببینیم اون رونده سخت دوباره برگرده، بنابراین فکر کنم این کاهش که این مدت داشته ادامه پیدا کنه.
و با این مصاحبه به پایان این بخش خبری رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. تا بخش بعدی، روز خوش.